أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. فحسنا مما بيناه أن المشهور بين الأصحاب في تكرار الزنا حد واحد إذا لم يقم الحد عقيب كل مرة مطلقا، سواء كان بين دفعات التكرار الفصل الزماني يوم أو يومين، وسواء كان بمرأة واحدة أو نساء متعددة. هذا هو المشهور، ولكن في ما إذا كان به أسباب متنوعة يتعدد الحد بكل سبب بلا فرق بين الفصل الزماني وبين مرأة واحدة أو نساء عديدة. و اما دليل ذلك استدل في الرياض بأصالة البراءة، يعني نشك في وجوب الحد الثاني والثالث الى اخر بعد اجراء الحد مرة واحدة، ومقتضى أصل البراءة عند الشك في أصل وجوب إقامة الحد في الدفعات التالية جريان البراءة. وأيضا استدل بأن طبيعي الحد عند الزنا الزانية والزاني فاجلد كل واحد منهما مع تجلده، وغير ما دل على عقاب الزاني طبيعي و الجلد هو متعلق للأمر فاجلد كل واحد منهما مع تجلده. هذا الطبيعي يتحقق وجود فرد منه الحق وأن وجود الطبيعي في فرد واحد في أحد أفراده. هذا الاستدلال الثاني لصاحب الرياض. ثم رد هذين الوجهين بأن هذين الوجهين مخالف لقاعدة عدم تداخل الأسباب، وقاعدة تداخل الأسباب تقتضي تعدد الحد، يعني تكرار الحد به تكرار الزنا ولو بمرة واحدة، لأن كل مرة يتحقق الزنا سبب مستقل فيتطلب حتى الواحدة. هذا مقتضى القاعدة الأصولية. وقلنا إن هذه القاعدة الأصولية في الحقيقة مستظهر من الروايات، يعني ظاهر نفس الروايات الواردة الدالة على وجوب ذلك الواجب بتحقق سببه. ولكن صاحب الرياض رد هذا المناقشه وقال هذه القاعدة لا مناص لنا من رفع اليد عنها، وذلك لشهرة عظيمة، بل هو ادعى الإجماع والاتفاق على أنه لو زنى بمرأة واحدة ولو متكررا ليس فيه إلا حد واحد. فنعلم أن هذه القاعدة في المقام لم يعمل بها الأصحاب، فهذه القاعدة لا يمكن عمل بها. فحينئذ إما لابد أن نقول بتفسير المشهور، وإما أن نقول به المن تعدد مطلقا. اما الدليل الثالث في كلامه جريان قاعدة الدرء، وقال اذا شككنا في وجوب الدفعات التاليه، يعني في وجوب اقامه الحد في الدفعات التاليه، تجري قاعده الدرء. وعلى اي حال يرد عليه الاشكال بان قاعده تداخل الاسباب هو في الحقيقه هي مستظهره من النصوص، يعني من يقول بجريان قاعده عدم تداخل الاسباب هو يتكل على ظهور الروايات الداله على تحقق الواجب على وجوب الواجب عند تحقق شرطه او سببه. فهذا في الحقيقه من قبيل الاماره، يعني يكون من قبيل الدليل اللفظي. و اما في المقام الاجماع لم يتحقق، نفس او يعني صاحب الرياض و في الجواهر و غيرهما سره به ذهاب المشهور الى ذلك و مبتلا به وجود مخالف، يعني حتی بین القدماء. فالاجماع غير محققين متحققين، و مقتضى القاعده التي هي ظاهر النصوص هو المحكم على القاعده. و اما النص هو يدعي يعني صاحب الرياض انه دل على التفسير المشهور، لكن هذا النص قال خبر ضعيف يرد عليه. اولا ان هذا النص لم يدل على تفسير المشهور، بل دل على خلاف التفسير المشهور. وثانيا هذا النص من حيث السند موثقة للأقوى، فيبقى مدعى المشهور بلا دليل بلا نص. وشهرة الفتوى ليست بحجة، فإن زين نحن نبقى ومقتضى قاعدة عدم تداخل الأسباب والموثقة، يعني الموثقة يدل على مقتضى قاعدة عدم تداخل الأسباب. فالقاعدة والنص الخاص متوافقان على خلاف المشهور، والمشهور مضاف إلى أن هذه الشهرة مدركية محتمل المدركية، لأنهم كأنهم ظنوا أن هذا الخبر يدل على تفسيرهم كما استدار ذلك صاحب الرياض. وعلى عيالين لعلهم اتكلوا على هذا النص، لكن هذا النص فصل بين المرأة واحدة ونساء عديده، لم هذا غير تفسير المشهور. على عيالين هذا شهر مضافا إلى أنه في نفسها ليست بحجة تكون محتمل المدركية. فمقتضى التحقيق في المقام التفصيل بين الزنا بمرأة واحدة ونساء عديدة. ففي السورة الأولى الموثقة تقول تجري حد واحد، وفي السورة الثانية يعني بنساء عديدة يتعدد الحد. ولكن مع ذلك في الفقرة الأولى يعني صدر هذه الرواية وهو الحكم بوحدة الحد عند الزنا بمرأة واحدة، إطلاق صدرها مخالف لقاعدة عدم تداخل الأسباب، لأن الزنا بمرأة واحدة تارة يكون مرة واحدة وأخرى مرات عديدة. صدر هذه الرواية مطلقا من هذه الجهة، فليس التفصيل بين الزنا بمرة واحدة ولو بدفعات عديدة وبين النساء عديدة موافقا لمقتضى عدم تداخل الأسباب. قاعدة عدم تداخل الأسباب تقول أنه في المرة الواحدة إذا تعدد مرات الزنا يتعدد الحدود، لأن كل مرة صدر هذا الفعل يكون سببا مستقلا لترتب الجد از زانی تو از زانی، یعنی کل ما از زنا شخصان یجب علیکم جلده، فکل ما از صدر منها هذا الفيد يكون سببا مستقلا، فهذا أيضاً مخالف القاعده. ولكن نقول النص سنده معتبر و نرفع اليد عن مقتضى القاعده، القاعده قاعده كليه وما من عام الا وقد قص، و نقول يعني نرجو بالمعال الى موثقته يعني مدلول الموثقه، و ناخذ بها لا مناسب لا مقصد الصناعه، ناخذ به مدلول موثقته موثقته علی بن ابی حمزه. و اما في صورت ثالثه و مقتضى القاعده و النص باتفاق الاصحاب و هي ما اذا تنوعت و اختلفت اسباب الحد، يعني نوع الزنا مختلف تارة يتطلب القطع اخرى الرجم اخرى الجمع، ففي كل مره لابد من اقامه حد سواء في الحقيقة مع الفصل الزماني أم لا، بمرأة واحدة أو بنساء عديدة لا فرق من هذه الجهة. إن إجمال بود تفسيري كي ما در إن مسألة كي بوديم. خب كلامي شد كي مشهور قائل شدن بتفسير، تفسير بين اندو صورتي كي إن تكرار مع الفصل زمانی به یومین و یومین باشد یا مع الاتصال باشد، و بین اینکه به مرعه واحده باشد این تکرار یا به نسان عدیده. در این دو جهتی که گفتیم مشهور قائل شدن به قولی. اون قول چیه؟ این است که ما اگر چنانچه همین دو صورت رو تفسیر دادن، بین چی؟ بین اینکه عقیبه، یعنی بلا فاصله بعد از هر بعد از یعنی هر دفعه ارتکاب حد جاری بشه. اگر هر باری که جاری شد بار دیگر، ولا اینکه مرعه واحده باشد، ولا اینکه به اصطلاح فصل زمانی هم کم باشد، باید اقامه حد بشد، متعدد میشه، یعنی تکرار موجب تعدد حدود میشه. ولی اگر چنانچه نه، بعد از ارتکاب هر بار حد جاری نشده، 10 بار مرتکب شده این حد جاری نشده، بار 11 یک حد بیشتر نمیخوره، چه اینکه با فصل زمانی باشه نباشه، چه اینکه به یک مرد زن باشه یا چند زن باشه. پس بنابراین این دو صورت رو مشهور اینجور فتوا دادن، یعنی ملاک تفسیرشون بین چی و چیه؟ بین اقامت الحد عقیب کل مرتن او عدم اقامته. فعلا اول یتعدد الحد و عدد ثانی یتحدو. اما اون صورت سالس که اون تکرار به این گونه باشه که هر باری یک نوعی از اسباب زنا رو، اسباب حد رو یعنی در زنا متقن، چون زنا گاهی موجب قتل میشه، گاهی موجب رجمه، گاهی موجب جلده، این هر باری یک سبب رو مرتکب بشد، مثلا یه بار به ذات محرم، یه بار به اکراه، یه بار انتوئن، توجه فرمودید، این مختلف دیگه. و لذا هستش که اینجا گفتن که نه متعدد میشه، اگر این سبب بار اول سببی غیر از اون سبب بار دوم باشد این متعدد میشد. دیگه فرقی بین فصل زمانی عدم فصل زمانی یک مرد و دو مرد چی نمی کنه. این مورد کن اتفاق اصحابه و این مقتضای قاعده عدم تداخل اسباب چی آقا هست و این مقتضای نصوص مستفیضه هم هست. پس این لا ریب فیه بعدا میخونیم، اما تمام کلام در همون دو صورت اول هست. خب حالا صورت اول اصحاب ریاض استدلال کرده برای تفسیر مشهور که همون تفسیری که عرض کردم دو صورت اول، یعنی اون چی گفته؟ قیل اسادت البراءه. خب اسادت البراءه یعنی چی؟ یعنی اونجایی که صورتی که متحد هست، متحد باشه، چون اون وقتی که اجرا شده خب حد اجرا شده دیگه، بار دوم که مرتکب شده خودش حد نمیطلبد دیگه، خب این که روشنه واضحه. کلام در این است که اونجایی که اجرا نشده یک حد بخواد اکتفا بشه با اینکه اسباب متعدد هست، این رو گفت که اسادت البراءه جاریه. یک بار که حد رو جاری کردید، بار دوم خب شک دارید که آیا واجب هست یا نه. ببینید چند بار مرتکب شده بینش مقام حد نشده، یه بار انجام شده، اما بار دوم شک دارید، چون مشهور مخالفن،
مشهور مخالفن و در واقع دلیل خاصی هم وجود نداره. مثلا توجه فرمودید وقتی که شک کردیم این که آیا این بار دوم هم واجبه، در اصل وجوب بار دوم شک دارید شما، در اصل وجوب شک در اصل وجوب میشه، تکلیف داره حاکم بار دوم اجرا بکنه نهد رو، شک در تکلیف داره، بنابراین نتیجه میشد که براءت جاریه. این یک استدلالشونه، قیل لأساس البراءة، این یک دلیل. دو، صدق الامتثال لصدق الامتثال. این یعنی چی این حرف صدق الامتثال؟ یعنی اینکه این وجوب حد به طبیعی جلد تحقق گرفته، اما زانیت و زانی فجل دو کل واحد من هما معت جده. خب این فجل دو این امر به چی تعلق گرفته؟ طبیعی جلد، منطقه مراتب طبیعی مزید معت جده. خب این طبیعی معت جده داریم میگیم یعنی چی؟ یعنی بین یک بار معت جده بین ده بار صد بار معت جده، این طبیعی به همین یک فرد اول چی آقا؟ تحقق پیدا کرده. و صدق امتثال هم چی؟ میکنه. الحق و ان طبیعی یوجد به وجود احد افراده، یا الحق و ان وجود طبیعی فی ضمن یا به وجود احد افراده. خب این یکی از افرادش دیگران دیگه، یک بار صد ضربه زده این فجد دو کل واحد من هم معت جده تحقق پیدا کرده، بس متعلق امتثال شده الان، صدق الامتثاله، بیشتر از این چی میخوای؟ این استدلال دوم. خب این هستش که ایشون این رد میکنه، میگه که این دوتا مناقشه میشه، مناقشهش این است که این دوتا مخالف قاعده عدم تداخل اسباب هستن، براءت اون زمانی است که ما عماله نداشته باشیم، این قاعده عدم تداخل اسباب درست اصولیه و در حقیقت این میشه اماره، چون خودش اصلا ظهور نص دیگه، اصلا عدم تداخل الاسباب اصلا به اصطلاح به قول معروف که ریزش بکنیم پیادش بکنیم این سر از چی در میاره؟ ظاهر نصوص دیگه، اذا تعدد الشرط و تعدد سبب. یعنی چی اذا تعدد الشرط و تعدد سبب؟ یعنی در خطاب شرعی فقهی، یعنی در همون خطابی که در مورد زنا واقع شده منعنفی ایتوری توجه فرمودید، و یا در سایر واجبات که شارع بیاد در خطاب شرعی خودش بر چند شرط داشته باشه که هر شرطی هر سببی یک جزار هم خود نص برش چی بکنه آقا؟ مترتب بکنه. اینجوری مثل این که اذا بلتف توزع فرضاً، حالا این که در مورد صوم بگید، مثلا اذا افتر تتوزع فلان فلان، اونجایی که اجماع باشه بر تداخل، خب اون حرف دیگری و الاغ نباشه، ما باید که هر کدومی رو به اصطلاح یک جزا مترتب بکنیم. اینجور در مانع نفی میخواد بگه که چند تا سبب دیگه، چند تا سبب چیه؟ چند تا سبب این است که خب وقتی گفته که از زانی و از زانیه فجدد کل واحد من امعت جلده، یعنی چی؟ یعنی این حرف معناش چیه؟ این اصلا خطاب معناش چیه؟ معناش اینه که کل ما اذا زنا شخصان فعلیه جلد و مئت مره، مئت جلده، فعلیه مئت جلده. خب یک بار این شخص که انجام داد این تحقق پیدا نمی‌کنه، موضوع این خطاب، موضوع خطاب تحقق پیدا نکرده، خب این موضوع که تحقق پیدا کرده خودش سببه برای تحقق چی آقا؟ حکمش. موضوع خطاب تحقق پیدا کرده، خب حکمش هم باید چی آقا؟ بله تحقق پیدا بکنه، تحقق از سبب، سبب به معنی عامه، توجه فرمودید. یعنی در واقع این موضوع رو کی سبب قرار داده؟ شارع. معنا این که از زانی تو و از زانی فجد کل واحد من مرت جزه، یعنی چی؟ یعنی اذا تحقق الزنا یجب الجر، هذا سببون، درسته، قبوله. این یک بار تحقق پیدا کرد موضوع خطاب، جلدش هم چی میشه؟ واجب میشه. حالا بار دوم باز اون خطاب مگه منحل نمیشه به عدد افراد خودش؟ خطاب به عدد افراد چی میشه آقا؟ منحل میشه دیگه. اذا تحقق الزنا فیجب الجد، خب یعنی منحل میشه به عدد آحاد افراد زنا در خارج، که هر گاه تحققه جلدش هم چی میشه؟ واجب میشه. از این جهت اینجا ایشون مجرای قاعده چی دونستا اینجا رو آقا؟ عدم تداخل اسباب. این از این جهت در مرعه مرعه واحده توجه فرمودی؟
اشکال میشه به این که اون قاعده عدم تداخل اسباب اگر حکم سبب رفته باشه اینجا اصلا سبب
موضوع دیگه تحلیل کردیم دیگه. نه 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 آقا سبب همونه. بله از سارق و از سارق فقط و ایدی و ما سرقت سببه توجه فرمودید از زانی تو از زانی. نه 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 سبب دو جوره، سبب عامه سبب عامه، موضوع هم در شرع سبب. لذا گفتن که موضوع در رتبه سبب حکم قرار دارد، یعنی هرگاه موضوع متحقق بشد حکم چی میشه آقا؟ متحقق میشه. لذا اصل سببی مسببی رو واسه چی گفتن؟ بخاطر اینکه موضوع در رتبه سبب قرار داره. سبب عامه، از اینکه خود در شرع تعریف کرده باشه به سببی، خب باشه اون سببم باز حتی در شرع اومده، در لسان دلیل اومده، اون سببم اگر منصوص الله باشه الحکم یدور مداره. متوجه هستی چی میگم؟ منصوص الله تعریفی چیه؟ آفرین، اوخذت فی موضوع الحکم، یعنی تو موضوع حکم نشه منصوص الله هم چی آقا؟ نمیشه. پس در حقیقت اونی که سبب هست موضوع علل و شر معرفاتون، یعنی این، یعنی سبب یعنی موضوع علت هست، در تعبیر به علت میکنیم، اما در حقیقت اینا معرفن، یعنی هرگاه موضوع تحقق پیدا بکنه این بلکه سبب حکم نمیشد، که سبب فلسفی نمیشد، سبب عقلی نمیشه. میدونی که سبب عقلی احکام همیشه اون مسائل مفاسدن. اتفاق فرمودید هیچگاه موضوع سبب واقعی چی آقا؟ سبب عقلی نمیشه. ولذا گفتن علل و شر معرفاتون، تمام علت هایی که در شر اومده، تعلیل هایی که در خطابات مختلف اومده، اینا یا منصوص للن یا غیر منصوص للن.
ادعایشون باشه که اصلا زنا جلد نداره، تحقق و عنوان زانی جلد داره.
من.
یعنی اگه 10 بار این کارو تکرار کنه یک بار هم بکنه فرق نمیکنه، چون عقوق روی عنوان زانی رفته.
بله.
نه روی فعل زنا.
بله.
زنا گفته از زانی.
بله. خب اینا که واضحه دیگه، این حرف گفتن نداره اصلا. خیلی واضحه از زانی از سارق، یعنی سرقت سبب هست. توجه فرمودید؟ همیشه این عناوین موضوعات عنوان مشیر هستن به اون حدث که موجب حکمه. از سارق و از سارقه یعنی سرقت سببه. توجه فرمودید؟ از زانی و از زانی یعنی چی آقا؟ زنا سبب هست. فعل زنا. بله. علو کنم که این قاعده عدم تداخل اسباب، لذا گفتیم این قاعده عدم تداخل اسباب با اون دو تا دلیل اولی که ما آوردیم مخالف اونه، چون اساس البراءه دیگه نوبت به اون نمیرسه. این قاعده خودش اصلا ظهور نفس دیگه، تعدد سبب تعدد شرط. خب اینجا تارتا به این است که شرط در لسان دلیل میاد و اخرا اینه که به نبع موضوع حکمه، موضوع به حکمه، مثل از سارق و سارقه، از زانی و زانیه، از زانی تو و زانی. خب این سبب اینه دیگه، هرگاه این سبب تحقق پیدا بکند معنای این خطاب چیه؟ ظهور عرفی این خطاب چیه؟ متفاهم عرفی این خطاب چی است آقا؟ هرگاه این سبب در خارج تحقق پیدا بکند حکم چی میشه؟ خب یک بار تحقق پیدا کرد یک حکم میطلبه، دو بار تحقق پیدا کرد باز حکم میطلبه، سه بار تحقق پیدا کرد باز حکم میطلبه. توجه فرمودید؟ معنای انحلال همینه دیگه، معنای انحلال همینه. خب نتیجه این میشه. حالا مگر اینکه ما دلیل داشته باشیم بر بفرمایید که خلاف است، مثل در باب غسل و وضو، اینا در غسل نوشته ما علیک حقوقن فیجزئک غسل واحد، اون غسل واحد هستن. توجه فرمودید؟ اون خب دلیل داریم، ولی اینجا الان تا دلیل نداریم. قاعده عرفی ما در خطاب، قاعده عرفی ما در خطاب یعنی چی؟ یعنی ظهور عرفی خطاب، یعنی ظهور خطاب عدم تداخله. متفاهم عرفی از خطابات شرعیه که حکم تابع موضوعشه، این است که هر موضوع تحقق پیدا بکنه حکم با چی آقا؟ تحقق پیدا بکنه هر چند بار. اگر بخوایم این قاعده دست بکشیم که ظهور عرفی خطابات شرعی ماست، نیاز به دلیل چی داریم آقا؟ شرعی داریم. پس اینجا اساس برای که دلیل شرعی نمیشه میشه؟ خیر. صدق امتثال در صورتی است که به قول معروف که برخلاف ظاهر خطاب نباشه، این برخلاف ظاهر خطاب صدق امتثال. توجه فرمودید؟ این
مثلا مطلوبه آره. ما انتصار بشیم موفق میشه تازه.
آره. آره.
آره.
متشیشون میگه که ایشون میگه که شما میگید که در باب امر میگید که امری که به یک طبیعی میشه عدم صلات. نگفتن؟ عدم صلات دیگه. خب اینجا یک بار که صلات رو امتثال کردی این یک بار امتثال محقق نمیشه؟ میشه. همه قبول داریم شما. بلا استثناء. هیچ کس خلاف نداره. فلذا گفتن تکرار اقتضا میکنه. چون طبیعی به یک بار صادق میکنه امر اقتضای تکرار چی آقا؟ نداره. مره دیگه. استدلال اونا چیه؟ آقا این که میگه مره؟ این است که از طبیعی تحقق وجود فرده. تحقق اقتصال داره. ایشون همون حرف اینجا داره میگه. که از زانی دو از زانی فجد دو. خب اینجا هم زنا شده این تحقق پیدا کرده دیگه. آقای اصلا فارغه. چرا؟ نه جوابش این است که جواب چیه؟ سعی یکی یکی تا حدود نزدیک شدی هم باز اینجا یک گیره داره که بیان شما
مشهور به یه شرط شده مثل دلوک شمس که هر بار که دلوک شمس باشه باز دوباره یک عدم صلات میاد.
این هم باز حدود خوبه تقریبش، ولی جواب اصلی این هم خوبه بیرا نیست. جواب اصلی این است که اونجایی هست که خطاب یک سبب و یک مسببی نداشته باشه. خطاب حکم تا به یک سببی نباشه. عقم صلات سبب ندارد که عقم صلات از اول صلات براتون واجب کرده. خب درست. اما اینجا از زانی و از زانی تو و زانی فجدو. یعنی اذا زنا شخصان فجدو. این سببه. اون مسببه. این خطاب نوش به اون خطاب چی آقا؟ فرق میکنه. یعنی هر گاهی که این سبب متحقق شد یک بار اون جزا رو چی آقا؟ میطلبه. پس سنخ اون خطاب با این خطاب با ما چی دارد آقا؟ فرق دارد. فلذا فرمایششون متینه که در اینجا قاعده عدم تداخل اسباب چی است آقا؟ جاری هست و اصلا اساس البراء اصل مشک نداریم که این ظهور خطاب میشه برمیگرده به ظاهر خطاب و همچنین اون صدق امتثال هم باز الان گفتیم که از این قبیل چی آقا؟ نیست. این بله؟ حالا صبر کن. بله طبق قاعده این بد باشد اون مصداق من کرره البته اون در صورتی که اقامه حد بشد اون کشته بار چهارم صرف تکرار عمل نیست بلکه معلق است در خود نص به اقامه حد چند بار اون اصلا به اینجا مربوط نیست آقا دقت کنید عزیز من ما میگیم طبق قاعده باید اقامه حد بشود گوش بده وقت رو ضایع نکنید اما در خود اون نص اومد که هرگاه اقامه شد اون شد خب الان نشده نکردن بعد اگر این به مقتضای این قاعده اجرای حد بشه سه بار بار چهارم چی میشه اما اگر چنانچه این قاعده داریم و طرف این رو مثل قاعده ندونه و بالاخره یا تخلف بکنه و یا هر چی شده این اقامه حد رو انجام چی آقا نده بازم بار چهارم کشته میشه نه دیگه پس اون اصلا کاری به طبیعی نداره اون موضوعش فقط اقامه چیه؟ حده مخلوط نشه خب این دوتا دلیل اول آقا قاعده عدم تداخل اسباب رد میکنن این دو رو اصلا موضوع اونو منهدم میکنن ربطی نداره موضوعش فرق داره و خودشون میگه این قاعده اینجا نمیتون در عمل بکنیم چرا چون اجماع برخلافشه در مورد مرعه واحده گفتن یه حده حتی اینکه تکرارم بکنه اتفاقه بنابراین ما از این قاعده عدم تداخل اسباب چیکار بکنیم آقا دست کشیم چیزی که در این قاعده دست کشیدیم دیگه نمیتونیم ایشو عمل بکنیم که پس نتیجه این میشه که این قاعده رو نمیتونیم عمل بکنیم یا باید همه جا بگیم یک حد جاری میشه یا باید همون تفسیر مشهور رو قائل بشیم یا تفسیر که اغلب یک دلیلی داره که پشتوانه شهرت و قدمایی است ایشون میگه عزف الی ذلک که یک خبری هم دلالت برای همین تفسیر مشهور داره ولی اون چه ضعیفه خب اگر دلالت داشته باشه ضعف سندش هم چی میشه آقا جبران میشه ولی عرض ما این است که نه این حرف درست نیست اولا اتفاق نیست مشهور است شده فتوای نظر موجه چی آقا نداره واسه این خبر اصلا دلالت بر تفسیر مشهور نداره بلکه بر خلاف تفسیر مشهور دلالت دارد درجه فرمودید واسه اصلا که اینم ضعیفم نیست قوی هم هست عبارت ایشونو ببینید میگه که
بعد اشکال کرده ببینید در اساس البراءه و صدق الامتثال دو تا دلیل نیست، دلیل سوم و چهارم یکیه، این چون در دو تا جمله آورده و ابتناء الحدود علی التخفیف بده شک فی وجوب زائد فیدرا به شبهه، یعنی همون که ما شک داشته باشیم قاعده چی داریم میشه آقا در جاری میشه، میشه دو تا تفصیل اینجا دو تا وجه تراشید از توش، ولی بالاخره دیگه همین یک وجه میشه دیگه، یعنی جمله اول مجرای همین قاعده در رو داره ردیف میکنه دیگه، توجه فرمودید؟ خب این براءت اصلا کاری به این نص ندارد، این خصوص نص دارد اصلا، تو در اول حدود به شبه ها به مجرد شبه ایت شبه سما امکان فی مکلف و به او فی اصل تکلیف، قاعده در هر دو جا جاریه، شبه موضوعی باشد یا شبه چی باشد آقا حکمیه باشد مطلقا، ولیکن اون فقط مربوط به شکل چیست آقا اصل تکلیفه، نظر به اون دارد، کار به این نص هم ندارد. بله قاعده در البته اصل عملی نیست، چون اگه اصل عملی باشد در مورد شبهات موضوعیه شکل در مکلف و به باید مجرای اعتیاد باشد یا استصحاب باشد، اگه مسبوق به استصحاب باشد، ولی این میگه کلن هر جای شبهه لأی جهت اعمال اصل حکمیه یا موضوعیه کلن این در خصوص حدود من. این جوابش معلوم شد آقا، اجازه بدید. خب این سه تا دلیله، بعد ناقشه، ناقشش چیه؟ اینه و فی الاولین مناقشتون، دو تا وجه اولی که گفتیم دیگه ها، لاقتضاء تعدد الاسباب تعدد المسببات و تداخل خلاف الاصل. این سه تا کلمه این همه توضیح داشت که دادیم تا الان، یعنی تمام وقت ما رو گرفته، آیا واقعا لازم این مقدار توضیح؟ واسه همین من توضیح نمیدم، احساس میکنم وقت تلف میشه، این همه توضیح بدیم واسه همین سه کلمه فضلا هستید، نیاز به این همه توضیح نداره، به ما اعتراض میکنن که چرا شما تون میری. خب من همین چیزا رو عصبانی میکنه، بعد که میبینیم میگه وقتم ضایع شده کلا، اصلا ناراحت میشم خودم، واقعا ناراحت میشم، توجه فرمودید اینجوری، بعد میگم خب ممکنه گفتم نشد، خب اون آقایون باید خودشون بکشونن مطالبه کنن از قبل زود بگیرن، این همه توضیح ندیم ما، فلزا ترجیح بدید که خیلی توضیح ندیم. خب عرض بکنم که موضوع قاعده در رو بعد دیگه، چون اماره که داریم شبهه نیست، نه اون یکی اون موضوع شبهه هست، دوتا اماره داشته باشیم، یکی موضوعش چیه؟ شبهه، اماره دیگه اصلا حکم واقعی رو به ما بیان میکنه، قاعده عدم تداخل اسباب حکم چیره؟ واقعی ظاهر نسل دارد به ما میگه، ظاهر نسل هر شک موضوع اون شبهش میبره، بله موضوع اون رو به ازم میبره. خب بعد دارد که لکن مقتضا حاضر بزوم تعدد مطلقا، اگر ما بگیم که این قاعده عدم تداخل اسباب بکنیم همه جا باید بگیم که باید حد متعدد بشه، ولو فی مرعتن واحده این تکرار بلا تخلل اقامت حد بین الدفعات، اینجا باید بگیم متعدد، اما این رو اصحاب برخلافشن، اجماع برخلافش دارد، پس معلوم قاعده عدم تعدد به عمل چی آقا نکردن، ولو کان مزنی بها مکررن واحدتن ولم یقل بهی احد من الطائفه، ایشون میگه توجه فرمودید، حتی الاسکافی و صدوق الذین حکا حکی عنهما ان خلاف المسئله، که مخالف هستن اینا در مرع باهده این خلاف رو نکردن، فانهما قالا بما علیه الجماعه ان وقت تکرار به مرت واحده و اوجبا التعدد ان وقع بالمتعدده، پس چی شده؟ اینجور گفتن، فانهم قالا بما علیه الجماعه ان وقع التکرار بمرأت واحده، یعنی وحدت این حد، اونجا مرأت واحده تکرار هم بشه یه حده، و اوجب التعدد ان وقع بالمتعدد و حين اذن فلا يمكن الاخذ بقاعده مقتضيه تعدد الاسباب ان تعدد اسبابها مسبب ان تعدد اسبابها لمخالفه عمومها الاجماع هنا فلا بد من المسير الى احد القولين اما التفسير المتقدم يعني مشهور یا چی آقا قبل من ان التعدد مطلقا در همه صورت بگیم بیخ این قاعده رو کلا بزنیم چون خلاف اجماع، یا اینکه قول مشهور رو بگیریم دیگه، اینکه بعضی جا تعداد بگیم بعضی جا تعداد نگیم این مشکل میشه. خب این فرمایششونه، بعد دارد که لعدم دلیل بر این تفسیر ادا خبر واحد قاصر السند، مگر یک خبر هست که دلالت بر این تفسیر چی آقا داره؟ بل ضعیفون شاذون متروهون کما سر رب الماتون فشرایه فتعین الثانی، که یعنی ثانی چی شد آقا؟ من عن تعدد مطلقا. دوتا آورده بود دیگه، تجربه فرمودید یا قائل چی بشیم ما تفسیر مشهور بشیم، یا قائل به چی بشیم آقا؟ من تعدد. خب اولی که همون مشهور باشه این خبر که ضعیفه دلالت دارد بر او، پس بنابراین ما باید مقتضای همون معنی تعدد رو بگیم دیگه، هیچی دیگه دلیل دیگه نداریم دیگه. خود قاعده عدم تداخل اسباب که فلسفه که اسباب داشت عمل نکردن در اینجا. خب حالا اون یکی هم که تفسیر مشهور هم که این سند چی هست آقا؟ ضعیفه، پس باید ما ثانی رو بگیم که عدم تعدده. عد کردیم این چند تا اشکال برشه وارده. اولا که این قاعده عدم تداخل اسباب مسببات به تعدد اسباب، این یعنی اماره ظاهر نصوص. کدوم نصوص؟ اما نصوصی که دلالت کردن و ترتب جزا علی شرط، نصوص خاصه رو میگه ما، خاصه در مقام ما اصلا. صدها مورد دیگه از نصوص خاصه هم همینجور. این یک عنوان هست برای تمام، مشیر است به موارد خاصه‌ای که نصوص وارد شدن. یعنی چی میگه این قاعده اصولی ما؟ میگه هر جایی که نص شرعی خاص وارد شده که بر چند سبب، هر سببی یعنی چند تا سبب دارد، هر سببی یک جزا یک حکم مترتب کرده، اصل است که این اسباب متداخل نشن. یعنی هر یک از این شروط مسبب علاهده میطلبد. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی که ظهور این نصوص این اصلا، اصلا ظاهر این نصوص اینه، این عمل به ظاهر نصوص داریم میکنیم دیگه. خب این پس اصل الان از این ظاهر با دست بکشیم دلیل میخوام، نمیخوام دلیل بخوایم. خب حالا عرض میکنیم که این از این جهت، و اما اون تفسیر شهرت رو مشهور که نقل کردیم در ابتدا از ریاض از جواهر، اون هیچ دلیلی ندارد. اولا خلاف این قاعده هست، چون اونا میگن چی؟ میگن اگر چنانچه عقیب هر مره اقامه نشه، این یک بار کافیه، چه به نسای متعدده باشه چه مره واحده، چه فصل زمانی چه عدم فصل زمانی. خب این الان خودش خلاف قاعده عدم تداخل اسباب نیست؟ خب ما اگه بخوام عکس بکنیم نص صحیح میخوایم، تا اینکه رفع از این قاعده، قاعده عمومیه، درست ظاهر نصوصه اما عمومیه، بله اگر نص خاصی در مورد خاصی داشتیم به اون عمل میکنیم. اصلا نص خاص چیه؟ موثقه علی بن ابی حمزه. این نص خاص اصلا برخلاف مشهوره که فردا میاد بیان بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.